وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برا شاده روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
در بحث اسامی دنیا و آخرت بودیم. جلسه قبلی دو تا عنوان بررسی شد، دنیا دارالمفر محل عبور، آخرت دار مقر محل استقرار. در این بار به اجمال صحبت شد. عنوان دوم دنیا دار فناست، به هر چی نگاه کنی مارک فنا بر او آمده. آخرت دار بقاست، به هرچی نگاه کنی مارک بقا به او آمده. در این بار هم به اجمال صحبت شد. تعبیر سوم دنیا را دار جهل میگن، دار نمیدانم نادانی میگن، آخرت را دار علم میگن. این ور عالم جهل میجوشه، اون ور عالم علم فوران داره. اینجا به هر چی نگاه کنیم چیزکی میدانیم، چیزها نمیدانیم. به اون ور عالم نگاه کنیم همه چیز را از نظر علمی برامون باز میکنن، به دستمون میارن. دنیا اونقدر جهلمون زیاده که یه تشبیه زیبا آوردن، اگر علوم را دریایی فرض کنن، ما به این علوم اونقدر نزدیک شدیم، به این دریا اونقدر نزدیک شدیم، تازه کف پای ما مقداری نم پیدا کرده. گفت دریا گاهی موج به ساحل میاد، چند متر مونده به دریا زمین نمناکه. تازه پای ما مقداری نم گرفت، هنوز به خود دریا نرسیدیم. در دریا وارد بشیم به عمق چند هزار متر برسیم، تازه پا کمی نم گرفت. اینجا همه چی نمیدانمه، چیزکی میدانیم، چیزها نمیدانیم. اونور عالم علم میجوشه. من یه دوتا مقدمه عرض کنم، بعد این شای خود تو بس واردتر بشیم. مقدمه اول دو تا آیه براتون میخونه از آیه قرآن. در یه جا بحث عالم ملک، در یه جا بحث ملکوت عالمه. در سوره مر تبارک الذی بیده الملک، مبارک از خداوندی را که عالم ملک به دست اوست. سوره یاسین داره سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، منزه از خداوندی را که ملکوت تمام عالم به دست اوست. اهل دقت توی پرانتز دقت کنن، چرا بحث عالم ملک میاد؟ تبارکه میاد. بحث ملکوت عالم سبحانه میاد. این دوتا تعبیر چرا اینجور اتخاذ شد؟ به صراحت این دوتا آیه هم عالم ملکی داریم هم عالم ملکوتی داریم، که عالم ملک و ملکوت عالم به دست خدای عالم و خالقشونه. نسبت عالم ملک به ملکوت عالم چه نسبتیه؟ یه تعبیر حضرت امام امت دارن، این تعبیر جدا جای تأمله. فرمودن نسبت عالم ملک به ملکوت عالم نسبت لحظه در بستر زمانه. دنیا کی خلق شد؟ تا الان چند میلیون سال گذشت و چقدر مونده تا قیام قیامت؟ این بستر زمان، از زمان خلقت عالم تا زمان برچیده شدن عالم، این بستر زمان. یک لحظه را در این بستر فرض کنید، نسبت این یک لحظه به بستر زمان چقدره؟ ملک به ملکوت عالم همین نسبته. ببینید چقدر ملکوت عالم با تمام وسعتش حقیره در قبال ملکوت عالم. یه مثال کنار به ایزان بزنم. الان علم نجوم آنچه که از این کهکشانها به دست آورده بالای چند ده میلیارد سال نوریه. یک نور هر ثانیه 300,000 کیلومتر میره. این یه دقیقه چقدر میره؟ یه ساعت چقدر میره؟ یه روز چقدر میره؟ یه ماه چقدر میره؟ یک سال چقدر میره؟ حساب کن، چند ده میلیارد سال نوری. تازه اونی که تا الان علم فهمید، شاید بعدها چندین برابر اینو بعدها بفهمه. روایت سری داره تمام اینها آنچه بالا سرت و از کهکشانها هست که علم نجوم به تعبیر عالم کیهانی میارن، اینا همه مال آسمان اوله. بالای آسمان اول آسمان دومه. نسبت آسمان اول به آسمان دوم نسبت یک انگشتری کوچیک در یک بیابان وسیعه. اگر این انگشتر کوچولو چند ده میلیارد سال نوریه، حالا آسمان دوم که یک بیابونه چی میشه؟ حالا حساب کن در این عالم ما چقدر علم داریم، چقدر از این عالم ماها بهره داریم. جدن اگر یک تعبیر از عنوان جهل داشتیم همونو تعبیر میوردیم. جهل برامون سنگین، خیلی اثرمونم زیادتره. اونقدر معلومات عظیم و نمیدانم های ما عظیمتر، بگیم جاهلیم تعبیر کمی آورده، از این خیلی پایین تریم. ورضا نسبت ملک به ملکوت عالم نسبت لحظه در بستر زمان. این نکته. نکته دوم، اعتقاد ما بر اینه علم خدا و قدرت خدای عالم عین ذات خدای عالمه. ذات عین علم، علم عین ذات، ذات عین قدرت، قدرت عین ذات. این مال حق تعالی است. درباره ما علم ما غیر از ذات ماست، ذات ما غیر علم ماست. قدرت من هم غیر ذات منه، ذات من هم غیر قدرت منه. من زمانی بودم اما علمی نداشتم، علم را کسب کردم، علم غیر من بود، کسبش کردم، به دست آوردم. من زمانی بودم قدرتی برام نبوده، قدرت را کسب کردم. پس قدرت غیر ذات منه که من بودم این قدرت را نداشتم، بعدن مقداری قدرت به دست آوردم. یه دونه لازمه داره، اهل دقت کنن. در اونجا که علم و قدرت اکتسابی است، باید ذات مسبوق به جهل و عجز باشه. یعنی به عنوان مثال بنده که قدرت و علمم اکتسابی است، اول جاهل بودم، کسب علم کردم، مقداری عالم شدم. اول عاجز بودم، کسب علم کردم، به قدرتی قادر شدم. پس در هر امر اکتسابی اول جهل، سپس علم. اول عجز و سپس قدرت. و جهل و عجز نقص، خداوند کمال محض. فرضا باید علم خداوند اکتسابی نباشه، اگه اکتسابی بود نقص و عجز و جهل. فرضا علم خداوند عین ذات اکتسابی نیست، قدرت خداوند عین ذات اکتسابی نیست. چون علم عین ذات شد، ذات بی نهایت، علم میشه بی نهایت. پس در مقابل ما یک میدان بی نهایت علم بازه. در این بی نهایت ما به اندازه ظرف خودمون از این بی نهایت علم بهره داریم. رو همینجا پیغمبر اکرم با اینکه تمام عالم وجود در محضر پیغمبر اکرمه، باز پیغمبر محدود، خدای عالم بی نهایت، ولذا در مقابل پیغمبر یک علم بی نهایت بازه. پیغمبر هر چی بیاد بالا باز محدوده، و محدود در قبال بی نهایت چیزی نیست. ولذا پیغمبر ما قول زدنی علم، از ما بخوام بار علمی تو زیاد کنیم. و یکی از برکات ما هر صلوات برای پیغمبر عالی میفرستیم، یک وسعت وجودی به پیغمبر اکرم داده میشه. با این وسعت وجودی ظرفیت پیغمبر عظیمتر میشه. در این ظرفیت عظیمتر بار علمی و معرفت عظیمتری بر پیغمبر عرضه میکنن. و چون صلوات ما باعث شد ظرفیت پیغمبر بالا بره، افاضات علمی او زیادتر بشه، تشکرن از ما اون صد برابر بر ما صلوات میفرسته. ازا عرض ادب یه صلوات خوب برای پیغمبر اکرم بفرستید. حالا که این موضوع به حمد الله باز شد، تو بحث خودمون بریم با این دوتا مقدمه. در روایت داره برای تشبیه معقول به محسوس، چون ماها با امر محسوسات با امورات مادی اونس داریم. دیگه بچه دیگه حرکت نکن، بچه ها بدشین، حواسو پرت نشین. یه صلوات دیگه بفرستید. که دعب قرآن روایات اینه که امر معنوی را به امر مادی مثال میزنن. ما با امر مادی معنوسیم، امر مادی حالیمون میشه، اون امر مادی را کانال میکنن، از امر مادی به امر معنوی برسیم. ما فرمودن العلم ثلاثه اشبار، علم سه وجبه. فمن دخل فی شبر الاول تکبره، اون که در وجب اول علم داخل میشه تکبر میکنه، من اینم، مدرکم اینه، فلان مدرک رو دارم، فلان جا درس خوندم، فلان کتاب نوشتم، فلان مقاله علمی از منه، من منش در میاد. این در وجب اول علم داخل شد. و من دخل فی شبر ثانی، آن که در وجب دوم علم داخل بشه تواضع، حالا یه خورده توازن میکنه، یه خورده حالیشه، یه نکاتی هست که هنوز نفهمیده، دانسته هاش خیلی کمتر از نادانستنی هاشه، حالا یه خورده تواضع میکنه، من او کمتر میشه. و من دخل فی شبر ثالث، اگر در وجب سوم علم داخل بشه یعلم انه لا یعلم شیئا، تازه حالیش میشه که هیچ بلد نبود. هرچه علم وسیع تر شد سر انسان پایین تر میاد. درختی را که بار نداره شاخه درخت بالاست، هرچی بار بگیره شاخه پایین تر میاد. اگه خیلی بار گرفت سر میاد پایین یا میشکنه. هرچه بار علمی ضعیف بالاتر رفت میفهمه که چقدر جاهله نسبت به معلومات عالم، دیگه سر کاملا میاد پایین. بنازه عزیزان این قاعده رو بدونن، هر کی در هر بابی من میکنه علامت نفهمیشه، علامت جهلشه. اگر عالم بود با سواد بود من نمی کرد. امام امته، 80 سال در دین کار کرده، آدم کار شبانه روزی به تفسیر سوره هم که میرسه چقدر این امام عالی تفسیر کرده. اما فرمودن که قرآن دریای بیکران معارفه، ما درباره قرآن چیزی نمیدانیم. احتمالاً این آیه منظورش اینه، شاید آیه اینو بخواد بگه. بعد 80 سال در دین کار کردن یه بحث تفسیر آیه میاد، با شاید با احتمال حرف میزنه، میفرماد دریای بیکران علوم قرآن کجا و فهم اندک ما کجا. و رضا ممن دخل فی شبر سالس، آن که در وجب سوم علم داخل شد یعلما انه لا یعلم شیئا، تازه میفهمه چیزی بلد نبود. به مثال اینو دقت کنن، بو علی سینا یه فرد عادی نبود، او را نابغه تعبیر آوردن. در بحث علوم بین نابغه و معلم فرقه. نابغه به کسی میگن به تمام علوم زمان خود آگاه شد، هر علمی را که مثلا الان هست توی همه ابعاد، فیزیک برو، شیمی برو، هستی برو، طب برو، مهندسی، هر علمی را که الان مطرحه. اگر کسی به تمام علوم زمانش آگاه شد به اون میگن نابغه. حال اگر انسانی به تمام علوم زمانش آگاه شد، یک علم جدید هم ابداع کرد، به وجود آورد، به اون میگن معلم. بعد در اصطلاح علمی معلم از نابغه بالاتره. بو علی سینا میگه، میفرماد من در، البته نابغه بود بو علی سینا، به تمام علوم زمان خودش آگاه بود، اما چون علم جدیدی ابدا نکرد، بو علی سینا را نابغه میگن، معلم تعبیر نمیارن. میگه در هر علومی را که من وارد شدم فقط 3 روز در اون علوم شاگردی کردم. 3 روز می نشستم، استاد برام درس می گفت. بعد از 3 روز آنچنان مغزم درباره اون علم گسترش پیدا می کرد، روز 4 روز حالا استادم می نشست، من براش درس می گفتم. در هر علومی 3 روز شاگرد بودم، روز 4 روز استاد بر استادم می شدم. یه آدم اینجوری. حالا ایشون میگه گاهی در علوم، در منی که در هر علمی 3 روز کار کردم، روز 4 روز استاد اون فن شدم، رسیدم به معارف اسلامی. بعضی از معارف آنچنان عمیق بود که من بو علی سینا گاهی یک بحث را 40 بار میخوندم، برای من موضوع حل نمی شد. علم رها می کردم، دورکت نماز می خوندم، سر سجده از خدای علیم کمک می خواستم. اونی که با 40 بار خوندن برام جان می افتاد، سر سجده برام جان می افتاد. مثل بو علی سینا در معارف قرآن و اهل بیت 40 بار می خونه، با این مخه نمی کشه، به نماز و سجده پناه می بره. یه جوان تازه رفته 2 کتاب خونده، تازه حالی شده الف گرد یا دراز، به نماز می خنده. خب نمی فهمی جم چیکارش کنم، وقت حالیش نیست دیگه، و دین کج نگاه می کنه. بعضی احکام دین را به قول خودش این احکام را منجمد میبینه، خواه نمیفهمه چیکارش کنه آدم، حالیش نیست. این با علی سینا میگه این فارابی را معلم ثانی میگن، ارسطو را به تعبیر معلم میارن. یک کتابی ارسطو نوشت به تعبیر النفس، فارابی از نابغه بالاتر عنوان معلم. میگه این کتاب النفس را 100 بار خوندم، باز به او مراجعه دارم. یه شاگرد بو علی سینا در به من ابو عبید جوزجانی یه کتاب ارسطو نوشته، ماوراء الطبیعه، این کتاب را اونقدر خوندم حتی بعضی از جملات را از بر حفظ شدم، برام باز نشد. تا یکی یک کتاب نوشته اغراض و ما بعد طبیعه، این کتاب ارسطو چی میخواد بگه. اون شرح رو خوندم، تازه برای من بو علی سینا جا افتاد این کتاب چی میخواد بگه. حالا عجیبه، جدا خیلی عجیبه، بعضی اصلا تو دین کار نکرده، حالا دکتر، مهندس، جراح، هر کی هست تو کار خودش متخصص، دستش درد نکنه. تو دین که در تمام عمرت چیزی مطالعه نکردی، همه یکی 2 کتاب بیشتر نخوندی، اونم نوشته دیگران بود، چطور در دین به رأی خودت نظر میدی؟ به نظر من این حکم اینجور باید باشه. یه بخشی تو چی حالیته؟ تو دین داری نظر میدی؟ تو رشته خودت بعد جراحی دست درد نکنه خوندی، تو رشته خود صاحب نظری، اما قبول کن در دین پیاده محضی، قبول کن اینو، پا از جلیم خودت بالاتر نبر، به انجای دهان لقمه با کن و لقمه دهن باز کن. تو حتی مسیر خودت صاحب نظر متخصصی، فوق تخصص، حرفاتو بزن، اما تو دین جای میدان شما ها نیست، باید بگی چشم هرچی دین فرمود. حالا نگاه کنید، من فقط یه موضوع براتون میخوام مثال بزنم. از زمانی که حضرت آدم پا روی کره زمین گذاشت تا زمان ظهور مهدی فاطمه صلوات الله و سلام علیه، روایت داره آن که از دین برای مردم باز میشه دو باب علم بیشتر نیست. حالا حساب بکنید چقدر این علوم الان گسترده هست، چقدر علوم الان وسعت پیدا کرده. در هر رشته ای را که نگاه کنیم وسعت عجیب داره. سابقا یه دکتر عمومی میومد تو تمام اعضای بدن طبابت میکرد، الان در یک مورد مثلا چشم، یک مورد خاصه، همین یک چشم چند جای مخصوص داره، هر جا یه فوق تخصص داره که از اون که متخصص چشمه تو گوش حرفی نمیگه، کار من نیست. اون که در گوش تخصص تو چشمه چیزی نمیگه، قبلا یه دکتر عمومی بوده تو همه اینا نظر میداد. الان آنقدر علم گسترده شد اصلا انسان در هر رشته رفته جای دیگه نظر اصلا نمیده. بگه هفتر امیر همه اینا خوندن. از زمان حضور حضرت آدم روی کره زمین تا زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه، آنچه برای مردم از علوم باز میشه همه دو باب علمه. آقا تشریف برن که باشیم انشاءالله مقدم آقا را انشاءالله ببینیم. آقا تشریف میارن 25 باب علم به دست خود امام است برای مردم باز میشه. وقتی دو بابش که اینه بعد چه خواهد شد 25 باب علم برای مردم باز شه؟ خیلی عجیبه. ما تا 20 سال بعد چی داره اصلا حالیمون نمیشد. مثلا میگفتن که امامت تشریفه، آدم نگاه به دستش میکنه آقا رو میبینه، خب یعنی چی من که دستم میکنه؟ چه تو دستم آقا معلوم میشه؟ من حالمون نبود. حالا موبایل تصویر در آمد، شاید بعدها از این عجیبترم در میان. هر کجا آدم نگاه به تصویر موبایل به دستش میگیره، صحنه رو میبینه، اوضاع رو میبینه، صحبت میکنه، او این اونو میبینه. خب آنچه که برا ما در چشم مشکل بود به تعبد میگفتیم چشم، الان برامون آغاز واضح شد. خب صدای تلفن از این ور الان به اون ور الان خیلی خوب، اما نامه چی؟ خب باید نامه رو ببره دیگه، حالا یا پستی خلاص باید ببرن. الان یه فاکس در اومده، این ور الان فاکس میزنه، اون ور مت نامه داره، به پستی هم نیاز نداره. خیلی نکاته نمیدونستیم، الان برامون باز شد. نکات الان حالیمون نیست، بعدن برامون باز میشه. 25 باب این به دست خود حضرت باز میشه. این داشته باشید. بعد امام زمان سلام الله علیه اعتقاد ما بر این باب رجعت برای مردم باز میشه. رجعت یعنی ائمه همه برمیگردن. از انبیا عده کثیری برمیگردن. شهدا همشون برمیگردن. 5 گروه هن که در بعد امام از زمان خود امام است به بعد باب رجعت باز میشه، اینو برمیگردن. که روایت داره هر کی 3 امر رو اگر منکر باشه از ما اهل بیت نیست، که مسئله شفاعت، مسئله سؤال در عالم قبر و مسئله رجعت. رجعت از مسلمات اعتقادات ماست. ما یه مدتی توی قم باب رجعت مورد بحث قرار دادیم. حالا خواستم بیا تو ذهنم اینه بالای 45-50 تا CD فعلا شد فقط باب رجعت. شاید یه 50 CD بعد اینشه باید روش بحث کنیم. ما یه بحث مفصل از آیات و روایاته و ما تحاسیم بیاییم تو ذهنم 43 یا 44 تا آیه رجعت مورد بررسی قرار دادیم. دریایی از بحث تو باب رجعت که مردم کمتر با این بحث آشنا هستن اصلا. آنچه علوم زمان امام زمان باز میشه، آنچه علوم در زمان رجعت باز میشه. حالا حساب بکنید اینو، این آیه رو فکر کنید. پیغمبر ما آیه سوره اسراء، یسالونک عن الروح، پیغمبر ما درباره روح از سوال میکنن، به اینا قول به اینا بگو الروح من امر ربی، روح از عالم امر، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما اونقدر بار علمی نده از روح سر در بیارید. روحی را که خود منم، چون من همه روح منه، اینی که من هستم دارم صحبت میکنم متکلم روح منه، دارم شما رو میبینم بیننده روح منه، دستم حرکت میکنه حرکت دهنده روح منه، از این ور به اون ور میرم رونده روح منه، پا آلت حرکته. اینی که خودم هستم اونقدر من از خودم جاهلم که قرآن داره اولا بدون روح از عالم خلق نیست، روح من امر ربی، از عالم امره. اونقدرم شما بار علمی نداری خودت بخوای بشناسی. حالا این آیه برو 14 قرن قبل زمان نزول آیه، قرآن داره ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، تا الان بیا 14 قرن خوردی گذشته باز قرآن داره ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، برو زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه باز قرآن داره ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. آقا تشریف بیارن 25 باب علم برای مردم باز کنند، باز قرآن داره ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. رجعت بیاد جلو، ائمه برگردن بر مردم باز بحث علمی و معارف را باز کنن، برو تا دامنه قیامت باز قرآن داره ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. و چی تو این روح گذاشته که هر چی میریم جلوتر باز میگه شما اونقدر بار علمی نداری از رو سر در بیارید. خدا چی این تو گذاشته؟ چیه این؟ من چند تا نکته رو به اجمال عرض کنم. نکته اول، آنقدر این رو در او ابعاد عجیب نهاده شد که وحدی خداوند روح را آفرید، به تعبیر فهمی خودمون خدا در این خلقتش بر خودش آفرین فرمود، تبارک الله احسن الخالقین، خدا به خود آفرین فرمود، زمد در این رو ابعاد عجیبی قرار داد. چون حساب بکنی به عنوان مثال، حالا این برای ترم ذهنی دم یه دو چرخه رو نگاه میکنه، خواهی یه چرخ جلو یه چرخ عقب، یه اتصالیه، یه زنجیر که باطلن زنجیری میگرده، دو چرخه را میفته. دستگاه خیلی ساده است، اینی بیاره کنار یه دونه سفینه که از کهکشان بناس بره بالا، سفینه ای را که از این کرات عبور میکنه به کره مریخ جادی میره، دو چرخه را کنار یه سفینه بذار که داره به آسمان ها میره بالا. یا بابا اگه این دستگاه این که بین چی میگن اون وقت، آنقدر در سفینه علوم به کار رفتم نگاه میکنه، عجب بابا خدا مغزی بیم افراد چی درست کردن، چقدر این مخ داره کار میکن. تازه همه اینها دست پرورده این مخ آدمه، این مخ رو کی ساخته؟ هر چی آدم نگاه میکنه باز از اختراعات خود انسانه. خدا این مخترع رو چجوری ساخته که اختراعش اینه؟ خدا چی تو این قرار داده؟ تبارک الله احسن الخالقین، خدا به خود آفرین فرموده. که حالا این حرف ما رو فکر کنم 35 سال قبل تو ذهنمه، 35 سال قبل که هنوز علوم اینقدر گسترده نشده بود، علوم باز نشده بود، دانشمندان 35 سال قبل که هنوز علم طب، علم بدنشناسی خیلی رشد نکرده، به یه مثال زیگه ما 35 سال قبل زن گفتن اگر یه دونه دستگاه درست کنیم که این دستگاه کار مغز انجام بده، آنچه این مغز داره میکنه یه دستگاه کار همین انجام بده و تمام ابزار این دستگاه رو از ظریف‌ترین ابزار درست کنیم، ظریف‌ترین ابزار. یه دونه کارخونه که میخواد کار مغز رو انجام بده اندازه این کارخونه به اندازه کره زمین میشه. حالا اینه کی گفتن؟ 30-40 سال قبل که هنوز ابعاد این مغز و بشر باز نشده بود، با ظریف‌ترین سیمها، با ظریف‌ترین ابزار وسعت این بندوی کره زمین می. حالا خدا اینو کوچیک کرده توی مخ جا داده. خدا چی کار کرده با این مخ؟ تبارک الله احسن الخالقی. این یه نکته. نکته دوم دقت کنید. این آیه قرآن لطفا یه دو سه نقه دقت، این نکته اعتقادی هست دقت کنید. نکته دوم، این آیه قرآن فإذا سویته و نفخت و فیه من روحی، وقتی این بدن رو درست کردم در او از روح هم دمیدم، گفتم به ملائکه فقعوا له ساجد، او سجده کنید. این نفخت و من روحی را خیلی ها غلط معنا کردند و متأسفانه تو بعضی کتاب ها اونجا هم غلط معنا کردند و گفتند و نفخت و فیه من روحی، خدا فرمود از روح هم در این انسان دمیده. این از روح هم در انسان دمیدم غلطه، حرف ناصحیحه، یه لازمه داره. اگر انسان این آیه رو اینجوری معنا کنه لازمش هم بدانه، از اسلام بیرون رفت. به مثال دقت کنید، الان در این جمع عزیزان اگه مثلا ما خب 500 نفر باشیم، 500 تا روح جدا از هم داریم. روبنده مستقل ما رو خودمه، تک تک شما روحتون مال خودتون مستقله، به کسی ربطی هم نداره. اگر بنا باشه روح ما از روح خدا باشه، لازمش چیه؟ خدا روحش رو جز جز کنه به ماها اعطا کنه. روح من یه جز، روح شما جز بندی، برو تا تعداد افراد عالم. اگر روح خدا جز جز پذیر باشه، جز جز مال ماده است، ماده تجزیه میشه، یه نور تیک تیک میکنه به افراد میدید. اگر جز جز پذیر بود خدا میشه مادی، خدا شد مادی، یک قرون نمیارزه. پن نفخت فیه من روحه یعنی چی؟ به مثال دقت کنید، شما یه دونه قلم دارید، میخواده قلم مال منه، چی میگید؟ میگه قلمی، قلمی را که مال منه. یه کتاب دارید، کتابی، کتابی را که مال منه. یه خونه دارید، داری، خونه ای را که مال منه. ای یا چه یا یه؟ یا یه ملکیته، نه یا یه نسبت. و نفخت و فیه من روحی ایای ملکیت، نه یای نسبت. از روحی را که من مالکشم، من خالقشم، من او را خلق کردم، در این انسان دمیدم. یه دیای ملکیت را با یای نسبیت قاطی کردند. گفتم و نفخت و فیه من روحی، روحی را که از روح خودمه، ایای نسبیت و غلطه. و معنا یای ملکیت، روحی را که من مالکشم، در این انسان دمیدم. آنقدر در این رو ابعاد عجیب به کار رفت که خداوند به خودش نسبت داد. حالا این شرایط دو تا موضوع اینجا بدن فرچه براتون باز میکنن. عده محبت کن تعاظا میکنن اگه امکان داره براتون جلسات رو سر وقت بیایید و جلسات رو مرتب بیایید. این حلقه بس یه حلقه اگر نباشید مسیر بحث رو گم میکنید. انشاءالله خواهم یه بحثی برات امسال مطرح کنم که مسیر سیر الالله. انسان بخواد سیر معنوی کنه چی کار باید بکنه؟ این همه این بحث مقدمی تا اینکه به بحث اصلی انشاءالله برسیم. اگر حتما سر وقت تشریف بیارن و حتما به بحث عنایت کنن. اگر امکان داره بعد نکات برای خودتون یادداشت کنید، برای خودتون شاید بعدا به کارتون بیاد انشاءالله. گرچه این نوارا موجوده بعد از نوارا میتونید بگید. یه صلوات بلند بفرستید. بریم در خانه اهل بیت از اینا کمک بخواییم. اینا مظهر علم خدا هستند، اینا آینه علم خدا هستند. اگر بنات به کسی افاضه علمی بشه عدس اهل بیت افاضه علمی میشه. عدس ائمه باید بین ما و خدا، ائمه واسطه هستند. خدا به ائمه طاهرین میده، ائمه به ما عنایت میکنند و همه مون ریزه خور سفره اهل بیتیم. هر کی هر چی داره از دست اینا داره میگیره، به ما خداوند مستقیم به ما نمیده. واسطه خداوند فیاض عالم، ائمه واسطه فیض به واسطه میدن، ما از دست واسطه میگیریم. ولی ازا هر کی هر چی داره ریزه خور خان اهل بیت علیهم السلامه. به جمال همه که یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا.
دیشب عرض کردم وقتی را که زینب کبرا خواست برای قتلگاه بیاد با اشاره حسین راهی خیمگاه شد تا صحنه سربریده شدن برادر را نبینه. رفت طرف خیمه ها، دل زینب غوغای قتلگاه داره، به سر برادر چی دارن میارن که بعد وقتی زمین کربلا لرزان شد گرد و غبار فضای عالم را پر کرد، تازه فهمید که مصیبتی به عالم اسلام اومد. وقتی سرها را از بدن جدا کردن، سرها را به نیزه ها زدن، اون جنایت را انجام دادن، اسرا را به زنجیر بستن، راهی برای کوفه میکردن، دیدن که زینب کبرا نماز شب را نشسته میخونه. امام سجاد عمه جان نماز شب نشسته میخونی؟ گفت برادر زانوها نای ایستادن نداره. اونقدر زینب را با تازیانه زدند، اونقدر به زینب حد که حرمت کردن که زینب به خاطر شدت ضربات تازیانه پا توان نداره ایستاده نماز شب بخونه. در یه تعبیر دیگه برادر زاده، اینها به بچه ها غذا کم میدن، بچه ها امانت حسینن، گرسنن، از غذای خودم به بچه ها میدم، سه روز از گلوم یه لقمه غذا پایین نرفت. لا حول ولا قوت الا بالله. دعا کنم سه تا دعا. خدا یاد به جان زینب کبرا امسال سال ظهور امام زمان قرار بده. به جان زینب کبرا رهبر عزیز ما در امانت محفوظ بدار.